ساعت صفر.
بعد گریزی به سال 1600 میلادی و کشور آفریقای جنوبی بزنیم، زمانی که این سرزمین تحت حکومت استعماری هلند و بریتانیا یا همون انگلستان بود. حالا مستعمره بودن یعنی چی و به چه معناست؟ به زبون خیلی ساده، وقتی که یک اقلیت بیگانه توی یک سرزمین بر اکثریت مردم بومی اون سرزمین حاکمیت داشته باشن، استعمار اتفاق میفته. بنابراین با اینکه سیاست‌های تبعیض نژادی تو آفریقای جنوبی از قرن 20 شروع شد، اما ریشه‌هاشو باید تو همون روزا شروع کرد، چون تحت هر شرایطی یه حکومت آپارتاید مولود ناشگون یک حکومت استعماریه. از سال 1900 کم کم تو آفریقای جنوبی قوانینی وضع شد که مردم بومی اون سرزمین که غالبا سیاه‌پوست بودن مجبور شدن کوچ کنن و تو مناطق فقیرنشین زندگی کنن. از سال 1948 و با تشدید این سیاست‌های نژادپرستانه کلمه آپارتاید رسماً به وجود اومد که معنی اون روزهای اون میشه جداسازی مردم بومی آفریقای جنوبی از جمعیت سفید است. این جداسازی نژادی باعث شد تا 75% از مردم آفریقای جنوبی مجبور بشن تنها تو 13% از مساحت اون سرزمین زندگی کنن. بعد از این تقسیم بندی گذرنامه‌های مخصوصی برای رفت و آمدهای بین شهری صادر شد که اگر مردم آفریقا از شرایط اون تخطی میکردن، مجبور بودن یا جریمه نقدی پرداخت کنن یا برن زندان.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. آنچه شنیدین خلاصه ای بود از تاریخچه آپارتاید که مفصلش رو خودم قراره امروز براتون تعریف کنم. من امروز دست گذاشتم روی اشکال مختلف آپارتاید قدیمی و مدرن. بریم سراغ بحث. آپارتاید به اجرا و حفظ یک سیستم تفکیک نژادی قانونی اشاره داره که در اون یک گروه نژادی از حقوق سیاسی و مدنی محرومه و از زبان آفریقایی به معنای جدایی ترجمه شده. در اصل آپارتاید ایدئولوژی مورد حمایت دولت حزب ملی آفریقای جنوبی که مختصرا به NP معروف بوده لحاظ می شده و در سال 1948 تو آفریقای جنوبی معرفی شد. آپارتاید خواستار توسعه جداگانه گروه های نژادی مختلف در آفریقای جنوبی بود و به نظر می رسید که روی کاغذ خواستار توسعه برابر و آزادی بیان فرهنگیه، اما نحوه اجرای اون در واقع غیر ممکن می کرد این خواسته رو. آپارتاید که یک کلمه آفریقایی همطور که گفتم مشتق شده از اصطلاح فرانسوی متر پارت که به معنای واقعی کلمه به جدا کردن و جداسازی ترجمه شده. آپارتاید سیاسی که مبتنی بر ایده جداسازی مردم بر اساس معیارهای نژادی یا قومیتی همون چیزیه که در دنیا مرسومه و معروف شده. معمولا این جداسازی که توسط آپارتاید اعمال میشه توی مناطق جغرافیایی و بخشی از جمعیت رو میان در منطقه جدا از سایرین قرار میدن یا گروهی رو از دسترسی به برخی مناطق صرفا بر اساس تعلق اونها به یک نژاد یا قومیت من میکنن. سیاست های آپارتاید هم شامل ممنوعیت ازدواج های مختلط، ممنوعیت یک گروه نژادی یا قومی خاص از دسترسی به جلسات و اتحادیه های خاص، محدودیت رفت و آمد، ممنوعیت دسترسی به مکان های عمومی خاص و موارد این چنینی. قرن 20 بین سال 1948 تا 1994 تو آفریقای جنوبی تفکیک نژادی تحت حکومت کاملا سفید پوست آفریقای جنوبی بود که بر اساس تفکیک نژادی حکم فرمایی میکرد و غیر سفید پوستای آفریقای جنوبی اکثر جمعیت باید در مناطق جداگانه از سفید پوستا زندگی میکردن و از اونها جدا باقی میموندن. تو سال 1948 بعد از پیروزی حزب ملی تو انتخابات اون سال، آپارتاید به یک پروژه اجتماعی دولت بر اساس یک سری قوانین تبدیل شد که اون رو قانونی و وجهه رسمی داد. از اون سال شهروندا به یکی از 4 گروه نژادی که الان میخوام خدمتتون بگم طبقه بندی شدند: سیاه، هندی، رنگی و سفید. رژیم آپارتاید تعدادی آزمایش شبه علمی برای طبقه بندی افراد به عنوان متعلق به یکی از 4 گروهی که گفتم خدمتتون انجام داد و یکی از این آزمایش‌ها شامل گذاشتن شانه روی مو بود که اگر شانه توی مو گیر می‌کرد به این معنی بود که فرد مورد آزمایش افریقایی شناخته می‌شد و این آزمایش‌ها و این طبقه بندی‌ها بر اساس نژاد هر ساله مجدداً انجام می‌شد. مثلا یه شخصی بود به نام ویک ویلکینسون، اون در اصل به نژاد مختلط طبق طبقه بندی‌های اولیه اختصاص پیدا کرد. بعدش گفتن این سفیده، روند طبقه بندی باز رفت جلوتر، اون به عنوان رنگین پوست طبقه بندی شد، تو دور بعدی طبقه بندی به طبقه سفید برگشت و در نهایت هم تو سال 1984 رنگین پوست شناخته شد. یعنی ممکن بود شما بر اساس طبقه بندی هر سال توی دسته خاص قرار بگیرید و دسته بندی امسالت با دسته بندی سال قبل و یا سال بعدت کاملا متفاوت باشه. مکان‌ها هم بر اساس نژاد طبقه بندی می‌شدن، به این معنی که مکان‌های مثل ساحل یا توالت‌های عمومی که افراد رنگین پوست اونها اجازه ورود نداشتن یه دسته بودن و میلیون‌ها شهروند سیاه پوست به زور از خانه‌های خودشون بیرون رونده شدن و تو سرزمین‌های قبیله‌ای با توجه به قومیتشون محدود و محصور شدن و از اونجا حق خروج نداشتن، در حالی که سفید پوستا باقی میموندن و شهر رو اشغال میکردن. در طول آپارتاید داشتن دوستی با فردی از نژادهای مختلف به طور کلی باعث سوءزن یا بدتر از اون دستگیر و مجازات شدن میشد و به طور کلی غیر سفید پوست ها رو در حدی صرفا کمی مرفه تر از فقیر بودن نگه میداشتن. سیاه‌پوستا حق رأی دادن یا مشارکت تو سیاست رو نداشتن و به کارگری برای سفیدپوست‌ها مشغول بودن. این آپارتاید روی دنیای مسابقات زیبایی که هر سال برگزار می‌شد هم تأثیر گذاشت. سفیدپوست‌ها به عنوان نمایندگان مردم افریقای جنوبی تو این مسابقات شرکت می‌کردن. اما سوال اینجاست که خب اصلا چرا همچین چیزی به وجود اومد؟ چرا چنین سیاستی مطرح شد؟ چرا انقدر حمایت شد و سال‌های سال پیاده شد؟ دلایل مختلفی رو میشه برای اون ذکر کرد، اگرچه همه اونها ارتباط نزدیکی با هم دارن، یعنی شاید در یک نگاه همه اینا رو یه دلیل بشه قلم داد کرد. ریشه این دلایل هم تو ایده های برتری نژادی و ترس از نژادهای دیگه پنهان شده. نژاد پرستی کلن تحت تأثیر این ایده است دیگه که یک نژاد باید بر نژاد دیگه برتر باشه. این ایده ها تو همه گروه‌های جمعیتی پیدا میشه و دلیل اصلی دیگه آپارتاید ترسه، چون تو افریقای جنوبی سفیدپوستا در اقلیت بودن و خیلی نگران بودن که شغل، فرهنگ و زبانشون رو از دست بدن. خب بدیهیه که این دلایل به هیچ وجه توجیه برای آپارتاید نیست، اما خب توضیح میده که مردم در آن زمان چگونه فکر میکردن. یه سری بزنیم به قوانین آپارتاید. یکیش قانون ثبت جمعیت بود. در سال 1950 این قانون خواستار ثبت افراد بر اساس گروه نژادی اونها بود و به این معنی بود که وزارت امور داخله سوابقی از افراد سفیدپوست، رنگین‌پوست، سیاه‌پوست، هندی یا آسیایی داشته باشه تا با مردم بر حسب گروه جمعیتی اونها رفتار متفاوتی بشه و هر کدوم قانون خاص خودشون رو داشته باشه. مورد بعدی قانون مناطق گروهی بود. این اقدامی بود که جداسازی فیزیکی بین نژادها رو به ویژه تو مناطق شهری آغاز کرد. این قانون بود که دستبندی جغرافیایی مطرح می‌کرد و گروه‌های نژادی مختلف رو محکوم می‌کرد و باید حتماً برن در واقع مثل تبعیدی‌ها در یک منطقه خاصی زندگی بکنن و از اونجا حق بیرون اومدن ندارن. قانون بعدی ترویج قانون خودگردانی بانتو بود. طبق این قانون تنها درصد کمی از افریقای جنوبی برای سیاه‌پوستان که اکثریت قریب به اتفاق و جمعیت رو تشکیل میدادن باقی مونده بود تا وطن خودشون رو بتونن تشکیل بدن. این قانون همچنین با انتقال همه سیاه‌پوستان به خارج از شهر از شر نقاط سیاه در داخل مناطق سفیدپوست خلاصی میداد سفیدپوست‌ها رو. سیاه‌پوستا نمیتونستن ملک داشته باشن، فقط میتونستن زمین رو اجاره بکنن، چون زمین فقط میتونست تحت مالکیت سفیدپوستا باشه. به همین خاطر سیاه‌پوستا مجبور شدن زمین‌هایی که سال‌ها مالک اون بودن رو تخلیه بکنن، از اونجا نقل مکان بکنن و به مناطق توسعه نیافته دور از محل کارشون منتقل شدن. یکی از دلایلی که باعث شد آپارتاید خیلی سر صدا بکنه و حتی بدتر از جداسازی قانونی که چند سال قبل از اون به تصویب رسیده بود به نظر بیاد این بود که آپارتاید تو دوره‌ای مطرح شد که کشورهای دیگه از سیاست‌های نژادپرستانه دور داشتن می‌شدن. قبل از جنگ جهانی دوم جهان غرب اونقدرها منتقد تبعیض نژادی نبود و افریقا تو این دوره مستعمره بود. جنگ جهانی دوم مشکلات نژادپرستی رو برجسته کرد، باعث شد جهان از همچین سیاست‌هایی فاصله بگیره و تقاضاها برای استعمار زدایی بالا بره. تو این دوره بود که افریقای جنوبی سیاست نژادی سفت و سخت آپارتاید رو معرفی کرد. یعنی تو زمانی که همه داشتن از یه چیز فاصله می‌گرفتن، تو افریقای جنوبی اتفاقا دست گذاشته بودن روش. حالا سوال اینجاست که آپارتاید الان هم ادامه داره؟ علارغم جنبش علیه آپارتاید، آپارتاید یک رژیم منسوخ تلقی نمیشه در دنیای معاصر. چندین سازمان حقوق بشر تأکید کردند که رژیم‌ها و سیاست‌های آپارتاید در حال حاضر در مناطق خاصی از جهان داره به حیات خودشون ادامه میده. سازمان عفو بین الملل گزارش داده که مقامات رژیم صهیونیستی با ممنوع کردن فلسطینی‌ها از ورود به برخی مناطق از طریق ایستای بازرسی نظامی، موانع و حصارها، کنترل تردد فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و محدود کردن سفرهای ملی و بین‌المللی اونها، رژیم آپارتاید رو داره بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کنه که ازش به عنوان آپارتاید مدرن یاد می‌کنن. شواهد نشون میدن که رژیم اسرائیل با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه مطابق با ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید مرتکب اعمال غیر انسانی شده. این اقدامات شامل سلب مالکیت، محرومیت از دسترسی به منابع آب و خدمات، تخریب سازه‌ها و اعمال قوانین تبعیض‌آمیزه که به وضوح به عنوان جنایات آپارتاید شناسایی میشن. اسرائیل تا به الان بیش از 52,000 فلسطینی رو در جریان حمله به غزه به قتل رسونده که بر اساس برآوردها حدود 15,000 نفر از اونها کودک بودند. سال 2024 گزارشی منتشر شد که در نتیجه اون اقدامات اسرائیل با تعریف بین‌المللی نسل کشی تطابق کامل داشت. طبق نظر کارشناسان رفتار اسرائیل با فلسطینی ها از جمله کشتار گسترده، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و تحمیل نظام غذایی که تبعیض‌آمیز به فلسطینیان حقوقی به مراتب کمتر از شهروند اسرائیلی ساکن همون منطقه اعطا میکنه با معیارهای تعریف شده آپارتاید در کنوانسیون بین المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید که مصوب سال 1973 سازمان ملل همخوانی کامل داره.
سالهای اخیر چند تا از بزرگترین و مهمترین نهادهای حقوق بشری دنیا تو گزارش‌هاشون از وضعیتی که اسرائیل تو کرانه ایجاد کرده با عنوان آپارتاید یاد کردن و برای این حرفشون هم دلایل مختلفی آوردن. بدون این گزارش‌ها هم قصه آفریقای جنوبی و فلسطین شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارن. یه سری اروپایی که اومدن تو سرزمین یه مردم دیگه و به زور اسلحه زمیناشون رو گرفتن و اونا رو تو چند نقطه جمع کردن و بعد از سیستمی درست کردن که این وضع رو حفظ کنه و بومی‌های اون سرزمین رو از کلی از حقوقشون منع کنه. این عبارت درباره هر دو تا مورد کاملاً درست و صحیح می‌کنه. اما بذارید جزئی‌تر و طبق چیزی که گزارشای اون نهادا میگن وضعیت 3 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری رو بررسی کنیم. اسرائیل تو این سالها فلسطینی‌ها رو تو مناطق خاص و مشخصی جمع کرده و دورشون دیوار کشیده.
The wall was the best way to destroy any possibility of Palestinian state.
این یعنی جداسازی سرزمینی به واضح ترین شکل ممکن. تردد فلسطینی ها بین این تیکه های جدا شده کرانه باختری با محدودیت شدید مواجهه و ایست بازرسی پشت ایست بازرسی سر راهشونه. گفته میشه چیزی حدود 8,000 نوزاد پشت این ایست بازرسی ها متولد شدن و مادران نوزادهای زیادی هم تو همین صفا فوت کردن چون اسرائیلی ها بهشون اجازه به رفتن به جایی که بیمارستان داشته باشن رو ندادن.
Asil Qabaha was in labor after midnight. Trying to get to a hospital, a closed Israeli military checkpoint stood in their way. Ilham turned the car into a delivery room.
اطراف همه این مناطق محدود شده شهرک‌های غیر قانونی اسرائیلی هاست که هر سال هم در حال بیشتر شدنه و اهالیش با خیال راحت و با سطح آسایش بالا زندگیشون رو میکنن و رفت آمد دارن. در واقع این محدودیت‌ها برای فلسطینی‌ها ایجاد شده تا برتری و راحتی شهرک‌نشینا تضمین بشه. مسئله دیگه محرومیت فلسطینی‌ها از حقوق اساسی و قانونیه. اسرائیل کنترل کاملی روی تمام کرانه باختری داره، اما فلسطینی‌ها رو شهروند خودش میدونه و در این حال از ایجاد یه دولت مستقل فلسطینی هم جلوگیری میکنه. در واقع فلسطینی ها الان در عمل شهروند هیچ دولتی نیستن و در نتیجه هیچ حق قانونی مشخصی ندارن و دولتی هم نیست که از حقوق اونا دفاع کنه. حتی مالکیت فلسطینی ها روی زمین ها و خونه هاشون هم ضمانتی نداره. اسرائیل هر زمانی دلش بخواد یهویی میاد و یه منطقه رو منطقه بسته نظامی اعلام میکنه و ساکنین اونجا عملا زندونی میشن.
You can't leave the house?
No.
They told you that?
Yes.
Are they paying you any money?
You are kidding.
یا اینکه خونه‌هاشون رو تخریب میکنه و اونا رو از اون منطقه بیرون میکنه و یه شهرک جدید به جاش برای شهرک نشینای خودش میسازه. موارد متعددی بوده که کسی صبح از خونه‌ش رفته توی منطقه دیگه سر کار و شب که برگشته اونجا منطقه نظامی بوده و دیگه نتونسته برگرده پیش خانواده‌اش. به همین راحتی.
برگردیم به آپارتاید تاریخی افریقای جنوبی که اصلا به کجا ختم شد. گفتیم که از قرن 17 تو چارچوب استعمار اروپایی‌ها تو افریقای جنوبی مستقر شدن، در نهایت ریشه‌های اروپایی خودشون از هلند و فرانسه و آلمان رو برای ادعای آفریقایی بودن خودشون کنار گذاشتن. از اون طرف گروه‌های سیاسی با هدف مبارزه با اقتدارگرایی سفیدپوستان و حکومت ظالمانشون تأسیس شدن در افریقای جنوبی. خلاصه مجموعی از بسیج توده‌ای و کمپین‌ها انجام شد و توی مدت دولت خیلی از فعالان رو دستگیر کرد، محاکمه کرد و تشکیل همه سازمان‌های سیاسی رو ممنوع کرد. بلکه مهم‌ترین سازمان‌های درگیر تو مبارزه برای آزادی مثل کنگره ملی افریقا، کنگره پان افریقایی، حزب آزادی اینکاتا، جنبش آگاهی سیاه، جبهه متحد دموکراتیک، همه اینها شکل گرفتن تا بتونن آپارتاید رو در افریقای جنوبی از بین ببرن. تو دهه 80 میلادی با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای دولت برای محکوم کردن آپارتاید و هموار کردن راه برای افریقای جنوبی دموکراتیک غیر نژادی، دولت حتی وحشی‌تر شد تا اینکه بعد از سالها انزوا چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر فشارها رو نداشت. آپارتاید با انگیزه تبعیض نژادی تو افریقای جنوبی تا زمان ظهور تحریم‌های بین‌المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل با قطع روابط دیپلماتیک اعمال شد و جنبش علیه آپارتاید به رهبری نلسون ماندلا در دهه 90 میلادی ادامه پیدا کرد. تو سال 1994 بعد از آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد آزادی تشکل، افریقای جنوبی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مبتنی بر غیر نژادگرایی رو آغاز کرد و اونجا نقطه‌ای بر پایان آپارتاید افریقای جنوبی بود. طبق معمول صحبت‌های من تموم شد، اما بخشی از برنامه رو میتونید بعد از خداحافظی من بشنوید. خدا نگهدارتون.
نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود قبل از اینکه رئیس جمهور بشه، آمد اینجا نشستیم، من براش ماجرای امام رو شعر دادم، مبارزه امام. خودم مبارزه امام اینجوری بود، از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد، به مردم عرضه کرد، دل مردم رو قانع کرد، مردم با تن خودشون آمدن تو خیابان. هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه. و بیروز فهمیدم که تأثیر کرد در دلش. از اینجا که رفت ماندلا، تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی را افتاد، ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیم آپارتاید رو ساقط کرد. این یکی هم ساقط کرد. اینم واقعا رژیم نجات پرست و آپارتاید قاصب کذاب خبیث صهیونیستی است. اینم ساقط خواهد شد.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم،
آقای ترامپ قمار با
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کنه.
مردی این میدان ما هستیم برای شما، شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
کرد.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، در سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
عصرتون بخیر باشه. ممنونم که شکوه اقتدار رو میشنوید. از تهران رادیو گفتگو، ساعت 18:28 دقیقه است. مدتی هست که در ادبیات ما واژه‌ای اضافه شده، البته واژه جدیدی نیست، ولی در حال حاضر چند هفته هستش که زیاد کاربرد داره، همون مکانیسم ماشه یا اسنپ بک. این که چرا اروپایی‌ها جدیداً به این واژه زیاد می‌پردازن، این که چه تأثیراتی می‌تونه برای ما، برای خودشون، برای منطقه داشته باشه و کل جهان. در همین راستا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای ثروتی عزیز، سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و اسیر ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب ثروتی عزیز، این مکانیزم معاشه چه هست؟ اینکه چرا اروپایی ها جدیدن از این واژه دارن زیاد استفاده میکنن و چه تأثیراتی میتونه برای خود